أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودند: ایاک والجزع فانه یقطع العمل و یضعف العمل و یورث الهم و اعلم ان المخرج فی امرین ما كانت فيه حيلة فالاحتيال وما لم تكن فيه حيلة فالاستبار. حضرت فرمودن که شدت پرهیز کن از جزع کردن، آه و ناله کردن. پیامد اولش اینه که آدم امید در وجودش میمیره و قهرن در مقام عمل کاراش ضعیف میشه، دیگه اون نماز رو نمیتونه بخونه، دیگه اون عبادت رو نمیتونه بکنه، دیگه اونطور نمیتونه کار خیر بکنه و مایه قصه و تشویش خاطر میشه. و بدان که راه برون رفت از چیزهایی که جزع تولید میکنه دو چیزه. در یکی از دو راهه، اونی که راه چاره داره آدم باید چاره بکنه، اونی هم که مثل مرگ و اینها چاره نداره باید صبر کنه. خب بحث درباره فروع اصالت وجود بود. عرض کردیم که ما اول اون فروعی را که به نظرمون میاد تمامه عرض میکنیم، تمام که شد وقت میریم سراغ اون فروعی که به نظر میاد که اینا نمیتونه از فروع اصالت وجود باشه، ولو این که بزرگان ما فرموده باشه. بیستمین فرع از فروعی که به نظر میاد تمام هست، این فرمایش علامه طباطبایی قدس الله سره هست در نهایه که فرمودند از فروع اصالت وجود این است که وجود با شیئیت مساوی. این فرع بیستم بود که اینجا بحث میکرد. من فروع اصالت الوجود ان الوجود مساوی لشیئیه. حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته بارها فرمودند که مساوق ترادف نیست، تساوق ترادف نیست، بلکه تساوق مال دو تا معناست که حالا لفظاشون فرق میکنه یا نمیکنه، معمولا لفظاشون فرق میکنه، قهرن مفهوم ها هم فرق میکنه، معنا هم فرق میکنه. اما این دوتا معنا در خارج عین همان، در خارج یک جا ورود وارد میشن، مثل وجود و وحدت. این آقا این وجود داره، خب وحدتش چی؟ واحدم هست. یعنی از همون حیث که وجود داره واحده، یعنی یه حیثیت دیگری در خارج نیست به نام وحدت، چون اگه اینطور باشه میشه دوتا، از وحدت میفت. این وقتی وحدت داره که اون واحد بودنش عین موجود بودنش باشه. حالا علامه طباطبایی فرمودن که اگه وجود اصیل شد اون وقت وجود بله بیش از تساوی. خوب شد فرمودی تو، من اینو یادم رفت بگم. فرقش با تساوی اینه که دو چیز متساوی با هم همیشه صدق میکنن، ولی چه بسا حیثیت صدقشون یکی نباشه. مثل چی؟ مثل این که شما میفرمایید که مثلا ناطق با زاهک مساویه، کل ناطقن زاهک و کل زاهکن ناطق، درسته دیگه، تساویه. ولی وقتی میاید تو حیثیت سر، ناطق بودن اون موجود به اعتبار ذاتشه، زاهک بودن تو ذات نیست. زاهک بودن یه امر عرضیه برای همون موجودی که ناطقه. پس از حیث ذات ناطق است، ولی از حیث خارج از ذات زاهک است. اما در مورد وجود اینطور نیست با صفاتش. در همون جا که وجود هست، در همون جا هم وحدت هست یا شیئیت. حالا امروز شیئیت رو میخواییم. خب ما اینجا گفتیم که اصلا طرح این مسئله به خاطر یک خط انحرافی بود که اکثر معتزله ایجاد کرده بودن، و اینکه اونا گفته بودن که شیء اعم از موجوده، شیئیت اعم از وجوده. برای 10 تا انگیزه که گفتیم داشتن که اینا موجب شده که بیان بگن آقا ما یک موجود داریم، یک معدوم داریم، یه چیزی هم داریم بین وجود و عدم، و اونو اسمش میذارن، یعنی شیء اعم از موجوده. ببخشید بین نیست، این بین مسئله دیگه ایه که اونا قائلن، اشتباه کردم. یعنی آقا شیء یا ثابت اعم از موجوده، یعنی یه چیزایی هستن موجود نیستن اما شیئیت دارن، ثبوت دارن. چیا؟ یه همه ممکنات پیش از وجود، همه ممکنات هنوز موجود نشدن ثبوت دارن. پس میان میگن ثبوت یا شیئیت اعم از وجود. گفتیم اینا رو قبلا بحث کردیم و دیگه اونا رو تکرار نمی‌کنیم. اون چرا که ما امروز می‌خوایم عرض کنیم اینه که ولابد لتوضیح ذالک من تقدیم امور. امر اول همونیست که قبلا هم اشاره کردیم، اشیاء فی اللغت هو الموجود. شیء به چیز معدوم نمیگن، شیء به موجود میگن. این البته حالا ما بر اساس اون چه که در کتابهای لغت اومده داریم عرض میکنیم. در کتاب‌های لغت اولیش تاج العروسه. تاج العروس میگه و شیء معروف بین الناس. شیء همونی که شناخته شده، میدونیم همه. منتها از کلمات بعدش معلوم میشه که شیء فقط موجوده. مثلا و صرح البیضاوی و غیره به انه یختص بالموجود، تصریح کردن که شیء مال موجود. بعد مثلا گفتن کل شیء هالکن الا وجهه، هم همینو میفهمونه، همه چیز هلاک میشن. اگه شیء اعم از موجود بود که معدوم که هلاک شدن معنیش نه. کل شیء یعنی کل موجودن هالکن، هلاک خواهد شد. یا ام من شیئن الا یسبحو، یعنی همه معدوم ها هم تسبیح میکنن، این که نیست که. ام من شیئن یعنی ام من موجودن، هیچ موجودی نیست. و به قول حکیم هیدجی فرموده که این آیه مبارکه که میفرماند وقت خلق تو که من قبل ولم تکو شیئا، من تو رو خلق کردم در حالی که چیزی نبودی، یعنی وقتی انسان معدومه شیء نیست. پس الشیء فی اللغت هو الموجود. حالا کجا به وجود اومده به اون کار نداریم، بحث خلق نیست، بحث اینه که این عبارت میفهمونه که شیء به معدوم نمیگه. اگه اینجا اشکالی دارید بفهمید. الشیء فی اللغت هو الموجود و یؤیده قوله تعالی و امن شیء، این امن شیء عموم دیگه، نکره در سیاق نفی، یعنی هیچ شیئی نیست مگر این که تسبیح میکند. الا یسبح بحمده. و قوله تعالی کل شیء هالک، همه چیز یعنی همه موجودات هلاک میشن. هلاک یعنی از کار میفتن، از فعالیت میفتن، یعنی میمیرن به تعبیر بعضی کلمات دیگه. منتها موت یه معنای وسیعی داره، اختصاص به جاندارهایی که ما میشناسیم نداره، برای اینکه زمینم مرده داریم و زنده دیگه، در فقه گفتن احیاء مواد. زمین مرده کدوم زمینه؟ اون زمینیه که زراعتی توش نشده، شاید هم از اول مواد بوده، یعنی از روزی که خدای متعال اون رو خلق کرده کس نیومده تو این چه کار کنه؟ تخمی بکار. این زمین زمین مرده است. مرده یعنی چه؟ یعنی اون اثری که زمین میتونه داشته باشه هیچ وقت ظهور نکرده. اثرش چیه؟ اثر زمین اینه که تخم رو درش دفن بکنی، اون رو چه کار کنه؟ پرورش بده، گیاه درش سبز بشه. اون زمینی که کاری درش بشه، یا اثر زمین اینه که مثلا توش خونه بسازی، زندگی بکنی، اون زمین اثرش هست. اما اون زمینی که هیچ استفاده ای ازش برده نمیشه، اون زمین زمین مرده. کل شیء هالک الا وجهه، یعنی اینا، یعنی نه اینکه نابود میشه، ما معنا میکنیم به اینکه نابود میشه، نه نابود نمیشه، هر چیزی از فعالیت میفته. و قوله تعالی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، فراج تاج العروس و المصباح المنیر. این کتب لغت معتبر اونجا در المصباح المنیر عبارت اینه، گفته که و شیء فی اللغت عبارت عن کل موجود اما حسن کل اجسام او حکمن کل اقوال. اون فکر میکرد مثلا اقوال حسن موجود نیستن، اونم حسن موجوده، چون قول رو هم با گوش میشنویم، حالا حتما حسن به اینه که با چشم ببین. و یمکنو ان یقال، الشیء یطلق علی معنیان کل وجود. همونطور که ما در مورد وجود گفتیم آقا وجود یک معنای خاص داره، همونی که همه میشناسن و اصلا همون معنا رو فقط میشناسن، معنای دیگه ای را به رسمیت قبول نداره. وجود همین چیزیست که تقسیم شده به واجب و ممکن، به مجرد و مادی و امثال اینها. ولی ما عرض کردیم که نه آقا، وجود یه معنای وسیع‌تر هم داره و اون معنای مساوی با واقع، که واقع رو اینجا دیگه توضیح دادیم و گفتیم واقع میتونه حقیقی باشه که همون وجود بالمعنا الاخص، و عدم حقیقی تو این واقع حقیقی. گفتیم این واقع یعنی همون وجود، یعنی موجود. واقع وقعه و وجده و ثبته و حصله و اینا همش بر اصل تحقق دلالت میکنه. میگیم همونطوری که وجود دو معنا، به دو معنا اطلاق میشه، شیء هم به دو معنا اطلاق میشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی گفته میشه شیء به چیزی میگن که وجود خارجیش اون وجود بالمعنا الاخص نیست، اما معدومه، همون معدوم بودنم، اون معدومم یه شیئی میگید هست، یه چیزیه دیگه، معدوم یه چیز. یا شما خودتون میگید شیئ دو قسمه، موجود و معدوم. این باید شیئ معنای عام میداشته باشه که اون معدوم رو هم شامل بشه.
پس
حالا مجازن یا حقیقتن یه ایناش مهم نیست، ما مجاز و حقیقت برام فرق نداره، مهم اینه که باشه، مجاز بشه یاره باش.
این الان لغت هم میگید دیگه؟
بله میخوایم بگیم لغت هم. ولذا کل وجود ثانی هما اشیع بالمعنى الاعم الشامل للموجود والمعدوم سرها به ذالک سیبوی. از سیبوی نقل میکنن که دیگه عامتر از شیء ما نداره، برای اینکه هم موجودات رو میگیره هم معدومات رو. تو همون چیز کتاب تاج العروض میگه قال سیبوی هو یقع علی کل ما اخبره ان، هر چیزی که میشه ایش خبر بده. خب هر چیزی میشه خبر بدی که منحصر نیست به موجودات، از معدوم هم میشه خبر داد، یه اجتماع نقیض این محال. بعضی دیگه باز صریح تر گفتن، مثل خود صاحب تاج العروض میگه که بله فیتناول الواجبه، قال شیخنا، از استادش نقل میکنه که شی از شاء، از شاء یعنی خواستن، شی مصدرشه که به معنای اسم مفعولش به کار میره، یعنی مشی یعنی مطلوب. حالا اون کل چیزی که بهش گفته ای المراد الذی یتعلق به القصد، ای ببخشید ای شی یعنی المراد، اونی که مراده اراده میشه که قصد به او تعلق میگیره. ام من ان یکون بالفعل او بالامکان، چه بالفعل باشه. فیتناول الواجبه والممکنه والممتنعه، گفته شامل ممتنع هم میشه. بعدم یه کم اختاره صاحب الکشاف، صاحب کشاف یعنی زمخشری هم یه همچین حرفی رو زده. راغب هم، نه راغب نیست، بله آن در کلیات ابوالبقا هم اینطوری گفته، گفته اشیع هو فی اللغت ما یسه و ان یعلم و یخبرن فیشمل موجوده و المعدوم ممکنن او محالا. ما میگیم دو تا کار برده، نه اینکه اون ظاهر این حرفا اینه که فقط یه معنا داره، منتها اختلاف بین من اهل لغت، یه عده‌شون میگن اون یه معنا همون شیء موجوده، یه عده‌شون اون طرف وای مثلا میگن نه آقا شیء خیلی وسیع‌تر از موجوده. ما میگیم آقا نه، حقیقتش اینه که شیء دو تا کاربرد داره، دو جور به کار میره. یکی همون معنایی که همه میشناسن، مثل وجود. وجود چطور یه معنای همه میشناسن ازش، اون معنای خاصشه، شیء هم همین، ولی یه معنای وسیع‌تر از اون هم داره که اون معنای وسیع‌تر دیگه چیزی رو فروگذار نمی‌کنه، همه چیز در او قرار می‌گیره. اما این مقدمه اول. ولیکن اینو عرض بکنیم که ولیکن المراد من الشيء في قولهم الوجود مسابق للشيئيه، این شيء در اینجا هو المعنى الاخر. خب چرا برای این معنا هم میکنید؟ میگیم آقا اونی که متداوله، حال ما اومدیم یه چیزی اضافه کردیم گفتیم بگید دو تا معنا داره، اما اونی که متداوله شی یعنی موجود، هو المعنى الاخص لانه هو المعنى المتداول بینهم فراج الشفا. در الهیات شفا صفحه 41-42، شفا الهیاتش صفحه 41-42، ابن سینا ببینید عبارتش اینه: ان معنى الوجود و معنى الشيء متصوران في الانفس و هما معنيان فالموجود و المثبت و المحصل اسماء مترادفت على معنى واحد ولا نشك في ان معناها قد حصل في نفس من يقرا هذا الكتاب. این شخصی داره این کتاب ما رو میخونه میفهمه شی یعنی چه. ولا يفارق لزوم معنى الوجود اياه البته، شی معنای وجود ازش جدا نمیشه، بل معنى الموجود یلزمه دائما، موجود بودن ملازمه با شیئیت همیشه، لانه او یکون اما موجودن فی الاعیان او موجودن فی الوهم والعقل. فان لم یکن کذا، یعنی اگه وجود نداشته باشه لم یکن شیئا. خیلی سریع این یه نکته. نکته دوم این است که اشیء قد یطلق و یراد و به الماهیه. حالا فقه اللغش از کجاست؟ کار نداریم، شاید سرش همون اصالت ماهیت باشه. یه کسانی قائل بودن به این که اونی که تو خارجه ماهیته، خب پس شیء به نظر اونها میشه چی؟ ماهی. ولی خب دیگه هرچیه شده، الان تو فلسفه میگن آقا شیئیت دو رقم داریم، شیئیت ماهیت و شیئیت چی؟ وجود. این حالا دو رقم تو کار برده دیگه، ولو حالا فلسفهش این باشه که یه کسانی اومدن و بودن که قائل به اصالت ماهیت بودن و فکر میکردن که شی همون ماهیته، ولی این شده معنای شی. جناب مرحوم محقق آملی، شیخ محمد تقی آملی صاحب اون تعلیقه بر شرح منظومه، قال فراج درر الفوائد تعلیقه مرحوم آملی بر شرح منظومه، جلد یک صفحه 35 اونجا فرموده که اشی یطلق تارتن و یراد منه الوجود و هذا ما قالوا من ان شیئت تساوق الوجود. اونجا که میگن شیئت مساوقه با وجوده، این شیئت یعنی همون وجود. اما وقد یطلق و یراد منه الماهیت، گاهی شی گفته میشه و مراد ماهیت. این دوتا مقدمه رو که ما عرض کردیم، حالا اذا عرفت ما ذکرنا نقول لو قیل به اصالت الماهیه کانت ماهیت المجهولتو باشید، کانت الماهیت الموجودتو مساوقتن لشه. یعنی اگه کسی قائل به اصالت ماهیت شد، باید بگه که شی با ماهیت موجود مساوقه. چرا؟ چون گفتیم شی در این محل بس شی به معنای چیه؟ خاصشه. معنای خاصش یعنی موجود. خب کسی قائل به اصالت ماهیته، میگه شی همون ماهیت موجود. حالا این ماهیت موجود میتونه ماهیت موجود به ذات باشه، مثل اینکه در خدا اینطور قائل دیگه، قائل به اصالت ماهیت میگه خدا یه ماهیتیه که موجود است به ذات. میتونه موجود باشه به جعل جائل، مثل همه ماهیات ممکنه، مساوقتون لشه، ماهیت موجوده مساوقتون لش، کانت الماهیت الموجود سوا اون کانت ال موجودتن به ذات کل واجب تعالی او موجودتن به جعل الجائله که جمیع ما سوا غیر خدای متعال. همه میشن ماهیاتی که مجعولن، یعنی خدای متعال اونها رو خلق فرموده، جعل وسیط کرده، ایجادشون کرده. خب به اصالت الوجودی بگیم آقا شی یعنی چی؟ میگه یعنی همینی که من میگم، ماهیت موجود شیه. پس و هرگز نمیتونه بگه وجود مساوقه با شیئیته. چرا؟ چون از نظر او وجود یه امر بی خیالیه، یه امر اعتباریه. ولا یکون الوجود مساوقا للشیئیه لما ان الوجود عنده من الاعتبارات عقلیه التي لا واقع لها في الخارج. چطور شما میگید ماهیت من حیث و هیه امر اعتباریه، او هم میگه وجود امر اعتباریه؟ پس بنابر اصالت ماهیت این جمله درست نیست. حالا میخوایم برسیم به فرمایش علامه طباطبایی عقلی. بله، ولی میگه همونایی که هست ذهن اونا رو تحلیل میکنه به چی؟ نه نه، حالا ببینید حرف نامعقولی میزنه و ولی بالاخره اونم میگه قبل از جل با بعد از جل بعض چیه؟ فرق کرده. فرقش چیه؟ فرقش اینه که ماهیت اومده تو عالم موجود شده، اونم میگه ماهیت موجود شده، ولی میگه موجود شده اما بدون اینکه وجود داشته باشه. مثل بعضی از این بزرگان از اساتید که با هم بحث میکردیم در یه مناظره در وحدت وجود، شون میگفت که همه ما سوا موجودن اما وجود نه. دقیقا حرف شیخ اشراق همینطور. شیخ اشراق میگه همه ماهیات موجودن اما وجود چیه؟ نداره. یعنی هستن تو عالم؟ یعنی ماهیت هم ماهیت هست. آب تو اگه میخوای ببینی هست، یعنی بنداز خودتو تو دریا ببینی باید حضرت چی میشه، میبینی که هست. حال دیگه به خودش بگید. ما میگیم حرف نمیشه بفهم. اگه حرف معقولی بود میشد بفهمی. حرف شیخ اشراق یه حرف چیه؟ نامعقوله. خودشون هم نفهمیدن. ما خدا پیغمبر که نیستن که اشتباه کرد. شما میخوای حرف باطل یک کسی رو درست بفهمی، خب نمیشه. حرف باطل. پس بگر کسی قائل به اصالت ماهیت شد، ماهیت موجود مسابقه با شی میشه. و اما اذا قلنا به اصالت الوجود فالوجود مسابقه لشی. لما ان الوجود فی مسئلت اصالت الوجود، در مسئله اصالت وجود کدوم وجود محل بحثه؟ شکی نیست که وجود بالمعنی الاخص منظوره از بحث اصالت وجود. لما ان الوجود فی مسئلت اصالت الوجود یراد بهی الوجود بالمعنی الاخص. ملا صدرا وقتی گفت وجود اصیله از کجا شروع کرد؟ از اینجا که و الان تو کتابای فلسفی هم اومده، علامه طباطبایی هم آوردن، میگه آقا هر موجود خارجی را عقل شما تحلیلش میکنه به یه حیثیتی که مشترک است بین همه موجودات و اون اسمش چیه؟ وجود. و یه حیثیتی که اختصاصیه و مایه امتیاز موجودات از همدیگه است، اسم اون چیه؟ ماهیت. خب پس اصالت وجود از اینجا شروع میشه که موجود عینی خارجی، موجود عینی خارجی تحلیل میشه به چی؟ به اون وجود بالمعنی الاخص. این اولا. ثانیاً اصلا وجود بالمعنی العام اونجا نبود که، ما درش آوردیم. اونی که وجود میگفت فیلسوف همیشه مرادش چی بود؟ همون معنای اخص بود. ما گفتیم آقا اون معنا هست، درستم هست، ولی چی؟ یه معنای دیگری هم هست و اون وجود بالمعنی العام که مساویس با واقع، با نفس العام. پس شکی نیست وجود در مسئله اصالت الوجود مراد ازش وجود بالمعنی الاخصه. شیئ هم که همین الان گفتیم تصریح هم کرده، مثل محقق آملی فرموده وقتی میگید الوجود مسابقان لشیئیه، این شیئ هم شیئ بالمعنی الاخصه، چون گفتیم این معنا متداوله از شیئه. خب اگه اینطوری شد، لما ان الوجود فی مسئله تعلیمات الوجود دارد و شیئیه فی قولهم الوجود مسابق لشیئیه، یراد بها المعنى الاخر. پس خیلی روشنه که اگه کسی قائل به اصالت وجود شد، از آثار اصالت الوجود همین میشه که وجود مساوی است با شیئیت. این فرمایش تامیه. فرع هشتم از فروع اصالت وجود را علامه فرموده اینه که وجود مساوی با شیئیته. میگیم بسیار فرمایش عالیه. وقد مر منا ان الاولى ان يجعل موضوع الفلسفه ان يجعل الوجود بالمعنى العام موضوعا للفلسفه. ما گفتیم با الهام گرفتن از فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو که می فرمودن باید در فلسفه یک مرحله هم، یعنی علامه اومده فرموده 12 مرحله در فلسفه بحث هست. یک مرحله احکام کلی وجود، مرحله دوم انقسام وجود به رابط و مستقل، مرحله سوم انقسام وجود به ذهنی و خارجی، مرحله چهارم انقسام وجود به ماهیت دار و بی ماهیت، مرحله چهارم انقسام وجود به مثلا واجب و ممکن و همطور برو جلو. ایشون فرمودن یه مرحله هم باید در فلسفه ایجاد بشه به نام انقسام وجود به حقیقی و اعتباری. میگیم ها اگه انقسام وجود به حقیقی و اعتباری میخواد تو فلسفه بحث بشه، پس باید اول اون وجودش چی باشه؟ اعم باشه. علاوه بر این در فلسفه بحث از عدم هم که میشه، منتها میگن استطراده. چرا؟ چون موضوعش وجود. ما میگیم خب اگه بخوای یه کاری بکنی که این بحث هم استطراد نباشه، چرا؟ چون فلسفه باید از هست نیستی و هستی بحث بکنه. اصلا شما قایتش رو اینطوری گفتید، فلسفه برای این میاد که بگه چی چی هست و چی چی نیست. پس باید موضوع فلسفه اعم باشه. وجود بالمعنى العام عدم رو میگیره، اعتبارات رو میگیره، همونطور که وجود بالمعنى الاخص را هم میگیره. اعم بودن یعنی این دیگه. خب ما اینو گفتیم موضوع وجود بالمعنى العام موضوع فلسفه خوب قرار بگیره، ولی این معناش این نیست که حالا در بحث اصالت الوجود موضوع اصالت وجود هم وجود بالمعنى العام. نه آقا، اونجا ان الاولا ان یجعل الوجود بالمعنى العام موضوعا للفلسفه، ولیکن الموضوع فی مسئلت اصالت الوجود هو الوجود بالمعنى الاخص على ای حال. چون طرح بحث و ادله بحث و خصم بحث و شیخ اشراق و اینها همه بحثشون راجع به اون وجود بالمعنى الاخصه، که اونی که موجود بالمعنى الاخصه است به ذات چیه؟ وجوده که اصالت وجودی میگه، یا ماهیته که اصالت الماهوی میگه. ماهیت به ذات موجوده، یعنی چنین هیچی نمیخواد، هیچی نمیخواد، خودش موجوده، خودش میاد تو عالم بدون اینکه چی داشته باشه؟ وجود داشته باشه. حال میگی چجور این میشه فهمید؟ حالا وجود نداره اما موجوده، به ذات هم موجوده بدون اینکه چی داشته باشه؟ وجود داشته باشه. آره بله، اینا همه برای اینه که خدا رحمت کنه. یه بار دیگه هم گفتم آقای راشد که شب جمعه صحبت میکردن تو رادیو ایران اون و فرمودن این که بزرگان اشتباهات بزرگ میکنن و این کار خداست، تا فرق معصوم و غیر معصوم معلوم بشه و یه احمقی در نیاد بگه که ما میتونیم به اونجا برسیم. نه خیر آقا، اون یه مقامیه که لا یغاس و بهی احد، خودشون فرد. اونجا بل عبادون اصفیا، یعنی ان الله اصطفا آدم و نوح و آل ابراهیم. برای اینه باید بزرگان ما اشتباه چی بکنن؟ بزرگ بکنن. اون وقت ایشون میگه ببین اینشتین اومده گفته چی؟ گفته فاصله بین دو تا خط کوتاه‌ترین فاصله خط مستقیم نیست، خط منحنیه. همین آقایی که اسمشو بردیم اینشتین، بله بله، ایشون همونجا تو شب صحبت میکردن گفتن کوتاه‌تر این بر اینه. یعنی چه این حرف غلط؟ کوتاه‌ترین فاصله بین دوتا نقطه؟ میگه بله میشه. همه اینا برای این، یه جهتش هم برای اینه که آدم من تو وجودش نیاد. یه وقت هوا برش نداره، حالا یه مسئله براش حل شد، فهمید، فکر بکنه که حالا دیگه انا رجلون، به قول مرحوم آقای فلسفی، منم بزبزه ها دو شاخ دارم به هوا. خلق الانسان و ضعیفا باید تو وجود آدم همیشه تابلو باشه که میشه انسان اشتباه بزرگ بکنه. بله اشتباه بزرگه، بگی آقا ماهیت خودش تو خارج هست بدون اینکه وجود داشته باشه. والحمدلله.